بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 6 بهمن سال 99 هست. خصال 34 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم صدوق در خصال جلد 193 روایتی آورده است که قال ابو عبدالله علیه السلام جرت فی صفوان ابن امیه الجمحی ثلاث من السنن استعار منه رسول الله صلی الله علیه و سلم 70 درن حتمیه. فقال اقسبا یا محمد؟ قال بل آریت مؤدات. فقال یا رسول الله اقبل هجرتی؟ فقال النبی صلی الله علیه و سلم لا هجرت بعد الفتح. و کان راقدا فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و تحت رأسه رداؤه. خب تا اینجا امام صادق می فرماید که 3 سنت در صفوان ابن امیه بوده که پیامبر اینها را پسندید و آریه گرفت. در حقیقت عذر میخوام، از او آریه گرفت 70 تا درع حتمیه را. من این توضیح بدم که 3 سنت بوده، یعنی 3 رویه داشته در اونجا، 3 صفت داشته، خصوصیت داشته، میشنه اونها مورد پسند بوده، اونها را پیامبر امضا کرده یا نه به تناسب وقوع این حوادث درباره صفان اونها را پیامبر پسندیده و در دین قرار داد. در هر حال اصل مطلب اینه، می فرماید یکی این که پیامبر از صفان 70 تا زره حتمیه آریه گرفت. حتمیه اسم شخصیه که اون فرد زرهساز بوده، اونجور که در قاموس محیط گفته در ماده حتمه میگه حتمیه منصوب به حتمت ابن محاربه که ایشون زره میساخته. پیغمبر اکرم 70 تا زره حتمیه از صفان آریه درخواست کرد برای خب امور جنگی و نظامی. صفان به پیغمبر گفت آیا این 70 تا را مثلا قسپن میخوای از من بگیری یا اینکه آریه است بعدن پرداخت میکنی؟ پیامبر اکرم در جواب فرمود نه خیر، این آریه است، ما این را بعدا پرداخت میکنیم، ما از کسی غصب نمیکنیم چیزی را. ظاهرا این شخص قبل از اسلامش بوده دیگه. فقال یا رسول الله قبل هجرتی، پرسید که آیا این آریه را شما قبل از هجرت من از مکه پرداخت میکنی یا نه؟ پیغمبر در جواب فرمود که بعد از فتح مکه دیگه هجرتی اصلا در بین نیست، چون هجرت مربوط به زمانیه که مکه در اختیار مشرکین بوده که هجرت ارزش داشت، اما بعد از آنی که مکه فتح شد دیگه هجرت لازم نبود. خب پس تا اینجا الان یک مطلب استفاده شد که انسان آریه را باید بپردازد، دیگری این که هجرت مربوط به قبل از فتح و پیروزیه، مطلب سوم که مربوط به همین صفوانه، صفوان یه روزی خوابیده بود در مسجد پیامبر بعد از آنی که دیگه هجرت کرد آمده بود مدینه، در مسجد پیامبر خوابیده بوده، لباسش یا عباش زیر سرش گذاشته بود، بعد پاشد بره دستشویی، رفت دستشویی که بول کند و برگردد، موقعی برگشتی که ردا دزدیده شده، لباس دزدیده شده، گفتیش که کی دزدیده، نه کی برده، خلاصه دنبال کرد و عباش را در دست یک فردی پیدا کرد، یقه این فرد را گرفت آورد پیش پیغمبر، قال اقتعوا یده، پیغمبر وقتی که این دوز را آوردن پیشش گفت دستش را قطع کنید، چون عبای طرف را دزدیده. فقال اقتعوا یده، فقال، اون شخص گفتش که یا رسول الله به خاطر یک عبا خواهی دستین بنده خدا را ببری، اصلا من از خیلی این عبا گذشتم بهش بخشیدم. پیغمبر فرمود که قانون اینه که اگر قبل از آنه که پیش حاکم شهر بیاری دوز را ببخشی بخشیده میشه، دستش قطع نمیشه، در فقه هم همین جوریه، و اما بعد از آنه که پیش حاکم شهر آوردی دیگه اختیار به حاکم شهره، حاکم شهر هم دست او را میبرد. یه نکته ای از این روایت به دست میاد و اون که چقدر مسائل قضایی از نظر اسلام آسانه، یعنی فردی دزدی کرده، فردی هم دزدش رو گرفته آورده پیش پیغمبر، پیغمبرم دستور داده است که دستور رو ببرن. البته ظاهر جریان نشان میده که اون طرف هم اعتراف کرده دیگه. خب اگر ما و مسئولین قضایی ما در محاکم به همین شیوه ها قضاوت کنن، اینقدر محاکم ما طولانی نمیشه، پرونده های میلیونی در محاکم ما جا خوش نمی کنه. سیستم قضایی ما یک بخش اعظمش برگشت میکنه به این که اصلا این نوع شیوه های دادرسی مطابق با موازین اسلامی نیست، اینقدر کش دادن ها، این که از این دادگاه به اون دادگاه، از اینجا به دادگاه عالی، از اونجا برگشت، ده ها مرتبه گاهی پرونده ای این سمت و اون سمت داده میشه، هر قاضی نظری میدهد، قاضی بعد میخواد دوباره نظر بدهد. اصلا این شیوه ظاهرا با شیوه اسلامی هماهنگ نیست، ما نمیدونیم از کجا در آمده این نوع قضاوت و این نوع محاکم. لذا شما میبینید که تا بخواهد اثر بخشیه قضاوت روشن بشود سالها طول میکشه و اصلا از خاصیت میفته، این آقا اصلا از خیر مالش میذره، از خیر جانش میذره، از خیر خونش میذره. اینا باید یه فکری بکنن بزرگان. ظاهرا به این شکلی که ما الان عمل میکنیم در محاکم قضایی اصلا سیستم اینجوری نیست. باید خیلی آسانتر اقامه دعوا بشه، همونطوری که در روایات هست انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من به استناد شاهد و قسم قضاوت میکنم، باقیش دیگه با خودتان هست، باقیش در مربوط به قیامته. ما هدفمان چی از این همه پاسکاری که در محاکم میشه؟ این آقا ده مرتبه میرد اقامه دعوا میکنه، در یه جای محکوم شده دوباره میره در یه جای اقامه دعوا میکنه، باید دوباره اون دادگاه پاسکاری میکند به کجا؟ داریم میبینیم دیگه، یه قتلی واقع شده، چندین مرتبه این مورد قضاوت قرار میگیرد، اصلا خسته میشن. لذا ظاهرن دعبه اسلامی و شیوه اسلامی نه این نه نیست که الان ما داریم اجرا میکنیم، باید خیلی آسانتر از این مسائل. اگر قاضیتون رو قبول دارید که ناچارن هم باید قبول داشته باشید، گذاشتید اونجا به همون بینات ایمان اکتفا بکنید، دیگه صد رقم پیچ اداری دادن به این مسائل مشکلاتی را نه تنها حل نمی کند که مشکل بر مشکل می افزاید. این را دوستانه گفتم که بزرگان قضا فکری به حاله، علاوه بر این که الان که ما بعد از 40 سال الان قضا داریم، خب به خوبی روشنه که پاسخ نمی دهد. حالا با آمدن این رئیس جدید خب یه مقداری بهتر شده، یه مقداری ظاهرن روانتر شده، اما اون اساس مسئله باید عوض بشه که سیستم دادرسی و قضاوت به این شکلی ظاهرن نیست که ما الان اجرا میکنیم. در جامعه اسلامی شما میبینید در همونجا پیغمبر نشسته، دزدش را آورده، مالش را گرفته، اون شخصم ظاهرن اعتراف میکنه که من این کاری کردم، در همونجا پیغمبر دستور میگه دستش را قطع کنن. خب اگر در مجامع ما باشه این پرونده به نظر شما چقدر طول میکشه؟ شاید 10 سال طول بکشن اون دست و قطع نشه. خب در روایت بعدی، در صفحه 195 از امام صادق علیه السلام حضرت میفرماید که سلاستون من آزهم ذله، با 3 گروه اگر شاخشونه بکشی، درگیر بشی، ستیز بکنی، خار میشی. یکی با پدرت، با پدر انسان نباید 1 و 2 بکند، نباید درگیر بشه، نباید تندی بکند، خب آق میشه، ذلیل میشه، هم دنیاش را و هم آخرتش را از دست میدهد. نفر دوم که اگر بخوای با کلکل کنی صلاح نیست، ذلیل میشی، سلطان، امیر. خب امیر زورش بیشتر از شماست، شما که نمیتونی با او هماورد بکنی، طبعا درگیری با او، ستیز با او منجر به این میشه که شما مقهور قدرت او بشی و نابود بشی. سلاطین که همه بر عدالت نیستن که، در هر حال اغلب سلطان ها بر ظلم و اینها هستن. سلطان عادل تک توکی پیدا شده در تاریخ. سوم قریم. قریم 2 تا معنا داره، هم به معنی طلبکار آمده، هم به معنی بدهکار. اگر به معنی طلبکار باشه یعنی شما با طلبکارت ستیز نکن که بر تو سخت میگیره در گرفتن بدهش، و اگر به معنی بدهکار باشه یعنی با بدهکارت بدرفتاری نکن، اونم لج میکند به بدهش را نمیپردازد. در هر حال با این سه گروه معارضه کردن، ستیز کردن صلاح نیست. در روایت این باب سگانه تا اینجا تمام شد، یعنی اونایی که سه چیز بود میخوندیم. حالا باب چهار تایی ها رو داریم میخونیم. پیغمبر اکرم در این روایتی که داریم میخونیم، امام رضا علیه السلام فرمود که از پدرانش روایت نقل کرد تا به پیغمبر رسید. پیغمبر فرمود اربعتون انا الشفیع لهم یوم القیامه ولو اتونی به ذنوب اهل الارض. روایت خیلی عجیبه. می فرماید که من پیامبر چهار گروه را در روز قیامت شفاعت میکنم، اگرچه گناهان اونها به اندازه تمام کره زمین باشه. خیلی دقت بکنید. یک، معین و اهل بیت. اگر کسی به اهل بیت من کمک کند، من او را در قیامت شفاعت خواهم کرد، گرچه صاحب گناهان بیشماری باشد. البته این توضیح من بدم، اهل بیتی درسته در درجه اول اهل بیت پیغمبر ائمه علیهم السلام هستند، فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، اما ظاهرا تعمیم داره این، یعنی کسی که از خانواده پیغمبره، سادات را هم شامل میشه این روایت، ظاهرش اینجوریه. چون یه مطلب عمومی برای همه عالم داره میگه. معین و اهل بیتی، به اهل بیت من کمک کنه. دو، القاضی لهم حوائجهم، نیازمندی های اهل بیت مرا برآورده سازد، یعنی هرچی از دستش برمیاد قرضی به اونها بدهد، مشکلشون حل بشه. مسکن ندارن، مسکنشون را حل بکند. لوازمات زندگی لازم دارن، برآورده سازد. چون عموم دارم یه القاضی لهم حوائجهم عند ما اضطر الی، نیازمندی های اونها را در جاهایی که احتیاج به شیء دارن برآورده سازد، مسکن باشه، لباس باشه، پول باشه، غذا باشه، تامین کنه اونها. اینم قسم دوم، یعنی گروه دوم. گروه سوم، المحب لهم بقلبه و لسانه، دوستدار اهل بیت باشه، هم از نظر قلبی و هم از نظر زبانی، یعنی هم زبانن بگید من دوست دارم اهل بیت را، و هم واقعا در قلبش دوستدار اهل بیت باشه. اینم گروه سوم. گروه چهارم، و دافع عنهم بیده، با قدرتی که دارد از اونها دفاع کنه، مانند یاوران سید شهدا در کربلا که با تمام توان دفاع کردن از سید شهدا، و همچنین در جایی که واقعا ببیند اهل بیت مظلوم واقع شدن، حقشون ضایع شده، از دستش بر میاد، توان داره دفاع بکند از اونها. در هر حال این چهار گروه که عبارت بود یاور اهل بیت، برآورنده حوائج اهل بیت، دوستداران اهل بیت، مدافعان از اهل بیت، این چهار گروه را پیغمبر فرمود من در روز قیامت شفاعت خواهم کرد، گرچه گناهان اونها بیشمار باشد، به اندازه گناهان تمام انسانهای روی زمین باشه. خیلی روایت عجیب و جالبی هست. عرض کردم این اختصاص ظاهرا به اهل بیت درجه اول نداره، گرچه اونها در اولویتن. شاید بتوانیم بگیم این روایت شامل تمام ساداتی که منتسب به پیغمبر هستن اونا هم بشه. حالا افراد ولو رجاءن هم شده به سادات تکریم بکنن، مشکلات اونا رو برطرف بکنن به امید اینکه پیغمبر اونها را شفاعت بکنند، مزایقه نکنن از هر خدمتی که به سادات برمیاد ازشون انجام بدهند در حق اونها. در روایت دیگری که در جلد 1 صفحه 197 آمده است، در اون روایت سفارش هایی که پیغمبر کرده است به حضرت علی، یکی از سفارشات نمی‌فهمد: یا علی، اربعتون لا ترد لهم دعوتون، 4 گروه هن که دعای اونها ردخور نداره، یعنی اجابت میکنه خدا دعای اونها را. نفر اول امام عادل، حاکمی که به عدالت در جامعه رفتار میکند، این رهبر جامعه، امام جامعه، دعا اگر در حق کسی بکند خدا دعای او را مستجاب. نفر دوم و والدن لولده، پدر اگر در حق فرزندش دعا بکند این دعا ردخور ندارد، در باره فرزندش استجابت می شود. سوم الرجل یدعو لأخیه به زهر الغیب، فردی مسلمان پشت سر برادر دینی خودش دعاش کنه، نصف شبی پاشده نماز بخونه، نماز شب بخونه، بیاد برادران دینیش، گرفتاری برادران دینیش، اونها رو دعا میکنه. حالا یا فرد خاصی را دعا میکنه یا کل جامعه را دعا میکنه، مشکلات اقتصادی مردم را، اینا را دعا میکنه پشت سرشان. خداوند این دعا را در حق دیگران میپذیرد و مستجاب میکنه. نفر چهارمی که خدا دعای او را مستجاب میکند مظلومه. مظلوم وقتی دعا بکند در حق ظالم که خدای او را به سزای اعمالش برسان، خدا دعوت مظلوم را، دعای مظلوم را میپذیره. خود خدا می فرماید که یقول الله جل جلاله و عزتی و جلالی لانتصرن لک، خدا به جلال و عزتش و عظمتش قسم می خورد و می فرماید من حتما تو را کمک می کنم، داد تو را از ظالم می گیرم، ولو بعد این، حالا امروزم نشد، فردا حتما مجازات خواهم کرد او را. در روایت دیگری زراره نقل میکند از امام باقر علیه السلام، امام باقر هم از امام علی علیه السلام نقل میکند، از امیر المومنین علیه السلام، حضرت فرمود که قوام الدین به 4، ستون دین به 4 نفر تکیه داده. پایه های دین 4 گروه هن: 1 به عالم ناطق مستعمل له، خیلی عجیب، اول عالم و دانشمند دینی که عمل به علمش بکند، این ستون دینه، مردم به این انسان تکیه دارن، دینشان رو از این عالم میگیرن. شما در جامعه فکر نکنید به هر آخوندی مردم گوش میکنن، نه، شما میبینی آخوندهایی که عمل به دانسته های خودشان بکنن از یه اعتبار بالایی در جامعه برخوردارن. شما مثلا هر جا میبینی که اسمی از آیت الله بهجت میاد، مردم خضوع میکنن، اسمی از آیت الله بهاءالدین میاد، خضوع میکنن. اینا به خاطر اینکه این عالم ها را مستعمل علم میدانن، عمل به علمشون میکردن، حرفی که آی بهجت بدنه چند نه به عنوان سند تلقی میکنن، تکیگاه مردمان، عالم هایی که اهل تقوا هستن تکیگاه دین مردم هستن. پس بنابراین گروه اول عالمی است که ناطق باشه، حرف بزنه، اما عمل به حرفش هم بکند. نفر دومی که ستون دین هست غنی هست، انسان ثروتمندی که دست و دل بازه و بر اهل دین بخشش میکنه، بذل بخشش میکنه، نه خسیس باشه، خسیس نه به درد خودش میخوره نه به درد مردم میخوره. آدم خسیس کثیف‌ترین آدم، نه به دنیای خودش میرسد نه به دنیای دیگران، نه به آخرت خودش نه به آخرت دیگران. یه امانت داره، یه مالی را میچسبه در بانک نگهداری میکنه یا تبدیل میکنه به دلار و نمیدونم مسکن و زمین، بعدم که میمیرد یک نفر از وجود این استفاده نکرده و بدبخت بیچاره در روز قیامت حسرت اندوهش از همه بیشتره. این ثروت به درده نمیخورد، این حسرت زا هست روز قیامت، فقط باعث جگر سوختگی او در قیامت میشه که ای کاش استفاده کرده بودم. اما اگر کسی ثروت داشت، این ثروتش را دست و دل باز بود به بندگان خدا، این فرد محبوب خدا هست، تکیهگاه دینه. لذا گاهی وقت بعدی از دوستان منبر میرم، من دیدم اطلاعات اسلامیشون ضعیفه، مثلا کل ثروت رو زیر سوال میبرن. نه، کل ثروت و مال زیر سوال نمیره. ثروت دو قسمه، یه ثروتی که انسان ازش بهره برداری میکنه، انسانهای بیچاره رو نجات میدهد، به حوزه ها مدد میدهد، به کتب اسلامی مدد میدهد، یاور دین میشود، مانند ثروت عادت خدیجه میشه. اون که اشکالی نداره، اون عین آخرت. در یه روایتی هست فردی خدمت امام میرسه، میگه من مثلا نیتم این است که پولدار بشم. گفت حضرت فرمود خب پولدار بشی پای چه کار کنی؟ گفت میخوام مسجد بسازم، چه بکنم، کارهای خیر. حضرت فرمود این نوع ثروت عین آخرت، اشکالی نداره. سومین فردی که ستون دین هست فقیری که آخرتش را در برابر دنیاش نمیفروشه. خیلی عجیب. یعنی نفر سوم انسان ندارید که دین داره. ما فقیرهایی در جامعه گاهی داریم دینشان را برای چند دیناری میفروشن، عامل بیگانه میشن، خبرچین میشن، جاسوس میشن، یه درآمدهای ناچیزی بهشون میدن، بر علیه انقلاب تبلیغ میکنن، بر علیه انقلاب جاسوسی میکنن. اینها فقیرهای مسمومی هستن. فقیر باید صبر کند، آخرت فروش نباشد، دین فروش نباشد. این نوع فقرها افتخار. اما اگر بنا باشه انسان به هر چیزی دینش را بفروشد، این ارزشمند نمیشه. در چهارم میفرماید اونی که تکیه‌گاه دین است، واستکبر الجاهل، معلوم میخوام، و به جاهل لا یتکبر ان طلب العلم. چهارمین گروه اون انسان‌های نادانی هستند که به دنبال طلب علم میرن، تکبر نمی‌کنن از یادگیری آموزش دینشون. اینها هم تکیه‌گاه دین هستند. جوان نادانه اما دنبال آموزش دین هست، دنبال دین میره، دنبال مسجد فراگیری دین هست، تکبر نمی کند یاد گرفتن. اما اگر بعشت شد، بعشت شد یعنی چی؟ یعنی اگر عالمی شد حرف نمی زند، یا حرف می زند عمل به حرفش نمی کند. یا غنی بود خسیس شد، یا فقیر بود آخرت فروش بود، یا جاهل بود متکبر بود از طلب آموزش، از اینکه یاد بگیرد. اینجا حضرت فرمود رجعت الدنیا الى ورائها القهقریه، اینجا دنیا به عقب برمیگرده، یعنی به جای ترقی و کمال به پستی میرود. بعد حضرت فرمود فلا تقربنکم کثرت المساجد، خیلی دلتون خوش نکنید که تعداد مسجداتون زیاده، یا اجساد قوم مختلفه، یا آدم های مختلفی دارید، تعداد زیادی دارید. نه، زیادی مسجد آدم سازی نمی کند، زیادی جمعیت آدم انسان سازی نمی کند. قیل یا امیر المومنین، از امیر المومنین پرسیدن خب در این شرایط اگر پیش آمد که بالاخره این چهار گروه نبودن، باید چی کار کرد، چطور زندگی کرد؟ حضرت فرمود در این شرایط در ظاهر با اونها حشر و نشر داشته باشید، ولی در باطن با اونها نجوشید. در این جامعه که این شرایط نداشته باشد، جامعه به درد خوری نیست. در ظاهر باید با اونها زندگی کرد، ولی در باطن نه. للمرء ما اکتسب و هو ما من احب. حضرت فرمود که انسان، شخص با چیزی که کاسبی می کند زندگی می کند، با فردی که دوستش داره زندگی می کند. بعد فرمود وانتظر و معذالک الفرج من الله عز و جل، با همه اینها منتظر فرج و پیروزی از طرف خداوند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.